و امروز به امارات و کویت داره گاز میفرسته.
یعنی آقای مهندس حسینی، شما قائل به این هستید که ضمن این که نباید دخل و خرج روزمره کشور و حاکمیت به فروش نفت وابسته باشه، همزمان باید فعالیت‌های استخراج و فروش نفت و صنعت نفت پویا و فعال باشه، کار خودشو بکنه، این دوتا به صورت موازی باشه، در عرض هم باشه نه در طول هم.
درست، ولی من اینطوری بگم که ما برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت و زیر ساخت های اقتصادیمون رو شکل بدیم.
دقیقا.
یکی از ابزار شکل دادن زیر ساخت های اقتصادیمون پوله.
دقیقاً.
ثروت ملی است. همون ثروتی گفتم چند هزار میلیاردی که ما زیر زمین داریم. این اگه در بیاد و در بخش های تولیدی و در بخش های ارشد که سازنده اقتصادی تزریق بشه و کمک بکنیم که ما اقتصادمون رو شادابتر، بزرگتر و بزرگتر بکنیم، تا کم کم نقش این اونقدر درآمد ما در بخش تولیدی اقتصادی بره بالا که دیگه نقش این کوچیک بشه و فراموش بشه و اونها رو خرج بکنیم در بخش اقتصادیمون، این رایز را نقشی رایز که ما باید داشته باشیم و براشون زمانبندی بذاریم، بگیم ما ظرف 10 سال آینده، ظرف 20 سال آینده، ظرف 15 سال آینده این مسیر رو طی میکنیم.
بله.
که حالا این خودش لازمه در کنار بخش بحث صحبت ما اجازه شد خدمتتون میگم،
ولی الگوهایی که داریم در مورد همین الزامات میخوایم امروز صحبت کنیم. ببینید به هر صورت ما الان در یک وضعیتی هستیم، یعنی ایرانیان مهمتر از هر چیزی شهروندان ایرانی هستند، در یک وضعیت مضیقه قرار گرفتند، باید درباره عبور از این وضعیت گفتگوهای عمیق کارشناسی بشه.
دقیقا.
راه برون رفت ظاهرا همین هست. دقیقا. دیگر ملت ها هم همینجوری عمل کردن. ما با این وضعیت اقتصاد نفتی، دولت عمده درآمدهاش از محل نفت هست، باید چیکار بکنیم؟ اگر الان نفت فروشش مشکل شده، اگر امکان حتی انتقال همون نفتی هم که میفروشیم به داخل کشور فراهم نیست، یعنی منابع ارزی و به دلار مثلا 30,000 تومان رسیدیم، خب ما باید کجاها رو پیچاشو تغییر بدیم تا بتوانیم از این وضعیت عبور بکنیم؟ تا این لحظه فرمودین که ساختار اقتصادیمون، اما شما یه شرطی گذاشتید، میگید همون ساختار اقتصادی رو هم بخوایم اصلاح کنیم باز به پول نفت نیاز داریم، یعنی به پول نیاز داریم. میخوایم اینا رو یه مقدار دقیق تر صحبت کنیم.
ببینید من نمیگم که ما به درآمدهای نفت برای اون کار احتیاج داریم.
خب
من معتقدم که از درآمدهای آتی نفت حتی میشه این بخش اقتصادی رو شروع کرد به توسعه دادن. توی دو مقطع زمانی باید صحبت بکنیم. یه مقطع امروزمونه.
خب
ما گرفتاریم. اقتصاد کشور بسیار بسیار کوچک شده، مردم در مضیقه قرارن، یه سری راه حلای امروزشون میخواد
کوتاه مدت،
برای کوتاه مدت. صحبت های من بیشتر صحبت دراز مدت بود که ما چه برنامه دراز مدت داشتیم. در کوتاه مدت ما باید اقتصادمون رو ببریم به طرف چیزهایی که مشخصه، پروژه هایی رو ما بریم بهش اولویت بدیم که زود بازده هست، ببینین اینا رو باید انتخاب کنیم، پروژه های زود بازده، پروژه های کمتر ارزبر، پروژه‌ای که بیشتر اشتغالزاست، این پروژه رو بریم جلو. روی پتانسیل‌های داخلی کشورمون اون چه هست، چه در بخش اشاره شما که مالی قضیه، بالاخره پول‌هایی که در نقدینگی یا که در دست مردم هست چگونه اینها رو بیاریم، که بنده اعتقاد دارم اون درآمد آتی که نفت که میگم میتونه ابزاری باشه برای که شما منابع داخلیتون امروز ازش استفاده بکنید، جذب بکنید و ببرید به سمت تولید سازنده. این برای امروزمون بود، این نوع کارهایی رو، کارهایی که با این ویژگی ها هست، یهو نخواهیم بریم کارهایی که از برای خرج میخواد، پول میخواد و خیلی هم برای ما کارساز نیست.
متشکرم.
اما لانگ ترمتمون و دراز مدت شما کار دیگری دارید. باید ما نفتمون رو در اوج شد، چون خطرات ما رو آقایشید، خطرات ما رو تهدید میکنه. فردا اومد و که من خیلی اعتقاد دارم اتفاق ممکنه بیفته، برای نفت جایگزین پیدا شد و شما همه اون ثروت تریلیون دلار، چند تریلیون دلارتون زیر زمین میشه صفر. این اتفاق ممکنه بیفته. ای خواستم من در بحث بخشی قبلیم خواهم گفت،
تو مطالعات آینده پژوهی هست.
بنابراین ما باید اون در بیاریم، تبدیل کنیم به ثروت و این ثروت رو به اقتصاد تزریق بکنیم و به یک برنامه هم داشته باشیم که آقا کی میرسیم به اون هدف.
خیلی متشکرم، ممنون.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
گفتاورد از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:05 شنونده باشید. رادیو تهران FM 94. گفتاورد.
خب آقای دکتر سمی، با این توصیفاتی که آقای مهندس حسینی مطرح کردن و بخش اول صحبت خودتون که حالا قائل به این هستید که این وضعیت وابستگی ما به نفت بیشتر تابع مدل حکمرانی و مدل اقتصادی کشور بوده،
علتش هم میدین چیه آقای دبیرین؟ علتش اینه که قبل از این که نفت در کشور ما به بهره برداری برسه، در همین کشورهای صنعتی که نمبر وان های به یک معنا مسیر رشد اقتصادی بودن در واقع بهره رسیده. ما تقریبا گشتانک های مهندس بکنم با یک فاصله 50 ساله، اگه اشتباه نکنم درسته 40-50 سال دیگه، اگه اشتباه نکنم شما اصلاح کنید، که وقتی ما اولین چای نفتیم که تقریبا به تجاری میرسه 1287 اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه نکنم با حضرت علی اصلاح کنید،
بله 1908 اولین چایمون،
بله در اینکه خب یعنی ما شاهد هستیم که یک همین کشورها از محل در واقع بهره برداری نفت. من میخوام بگم پس نوع نظام حکمرانی موضوعیت داره برای خب ما در بهره برداری از نفت.
اگر همون تاریخی، همون مطالعه تاریخی رو مد نظر قرار بدیم، امروز در کشور ما با باید در حکمرانیمون چه تغییری ایجاد بکنیم که متکی بر نفت نباشیم،
بله،
و در واقع نفتمون رو استخراج بکنیم، از اون ثروت استفاده بکنیم، نه که نفت رو بریزیم دور، اما متکی نباشیم، بله، که در یه همچین شرایطی سفره مردم، زندگی مردم و حتی خود تمشیت امور عمومی دچار اخلال
من
بشه.
یه لایه سطح بحث میارم بالاتر، یه چیزی میخوام بگم،
زیاد فقط بالا
نه، نه زیاد بالا نیست. این برای دوران بعد از انقلاب اسلامی بوده، در دوران قبل از انقلاب اسلامی بوده. یه چیزی میخوام بگم، اونم این است که ما در لایه تئوری و نظری متاسفانه اجماع نخبگانی در کشور نداریم.
خب
این یک مسئله جدیه،
بله.
این باعث چه شده است؟ شده در عرصه سیاستگذاری و تصمیم سازی و تصمیم گیری هم ما باز اجماع نداشته باشیم، بله. و بعد قاعدتاً در سطح مدیریتی و اجرایی هم لاجرم شما اجماع ندارید. این کجا خودشو نشون میده؟ الان ما قبل از این جلسه خدمت های مهندس بودیم، اونجا خودشو نشون میده که شما در انتخاب هایی که باید، یعنی همه حکومت ها و دولت ها 4 تا میشه گفتش که وظیفه دارن: 1 تصمیم سازی یا سیاست گذاری، 2 برای اون تصمیم سازی تنظیم گری باید انجام بدن، برنامه‌ریزی مدیریت کنن، و تصدی گری. خب من میخوام بگم ما در لایه تصمیم سازی یا تصمیم نگرفتیم، یا تصمیم اون رو دیر گرفتیم، یا بعدا اگه تصمیم گرفتیم اشتباه گرفتیم. حالا بماند برخی موقع تصمیم رسیم تو لایه تنظیمگری که عملا تنظیمگری هامون رها، ما واقعا در کشور رگولیشن در واقع نداشتیم،
بله.
تو لایه مدیریت و برنامه‌ریزی هم که وضع خیلی بدتر از کجا ورود پیدا کرده دولت ما تو این بازه زمانی 100 ساله تصدیگری، اونجایی که اتفاقا نباید ورود پیدا می‌کرده ورود پیدا کرده. اینکه حضرت علی دقیق می‌فرمایید، من به خاطر میگم نوع حکمرانی باید تغییر پیدا کنه. الان مسئله در واقع ما نفع یا غیر نفع، این نکته که آقای مهندس فهمیدن خیلی جدیه. ما یه بازه زمانی تو ذهنمون این بودش که باید دنبال این میگشتیم که مثلا نقطه اوج عرضه نفت کجاست. حتی این نیازمند آینده پژوهی های خیلی جدی داره، ولی من حدس میزنم آقای دوتمودی که از ذاتاری یه فرضه که ما دیگه اصلا مسئله عرضه برای ما موضوعیت نره. ما الان مصادره با مسئله تقاضا، یعنی معلوم نیست تا یک دهه دیگه منابع هیدروکربنی ارزش فعلی که الان ما داریم، این نکته که آقای دکتر گفتن به درستی درسته، یعنی امکان داره یک بازه زمانی بگذره این ثروت ملی که در واقع میشه گفتش این کشور وجود داره عملا از جهت تقاضا نشه باشه و نشه در واقع استفاده کرد. من احساسم این الان آقای دکترم تو آقای مهندس تو برنامه‌تون بودش که حالا شما میگید آقا ما چی کار کنیم؟ مسیر کجاست؟ مسیر آنچه که به ذهن میرسه اینه که آقای مهندس هم اشاره کردن، تبدیل این ثروت به ثروتی مولد است که هم برای نسل فعلی و هم نسل آینده در واقع میشه گفتش که بهره وری داشته باشه و دغدغه‌ای که در واقع میشه که ما وجود داره در این مسیر که از این ثروت حداکثر استفاده بکنیم، که حتی خود این یه لیست بلند بالایی از در واقع میشه که اقدامات و راهبردها یا انتخاب‌هایی که ما باید انجام بدیم تو صنعت نفتمون و صنایع دیگرمون. بالاخره نفت یک ثروت ملیه. مهم اینه که زنجیره ارزشی یا زنجیره تولیدی که میتواند از منابع هیدروکربنی شما استفاده کنه در کشور، متاسفانه ما شکل ندادیم در داخل کشورمون.
بله.
و این نکته کلیدی که من به نظرم فرصت تحریم یا هر دلیلی فرصتی ایجاد میکنه برای اینکه ما یه بازنگری کنیم و یک اجماعی در لایه تئوریک که این متاسفانه ایجاد نشده، همون گفتگوهایی که شما گفتید باید شکل بگیره در لایه سیاست‌گذاری و در لایه مدیریت، تا این انتخاب صورت نپذیره دائما چه نفت چه هر حوزه دیگری از اقتصاد کشور ما مسیرهای سهی و خطا رو داریم در واقع طی می‌کنیم و آن چیزی که در سال‌های اخیر در کشور شاهدش بودیم.
خب البته به نظر میاد که دست کم درباره این مسئله که ما نمیتونیم روی درآمدهای نفتی، درآمدهای روزمره نفتی که مثلا 3 میلیون بشکه نفت بفروشیم، نفتی مثلا هر بشکه 70 دلار 80 دلار 100 دلار 50 دلار و بعد اون رو بیاریم اینجا حقوق کارمندا رو بدیم، نمیدونم حقوق کارگرا رو بدیم، نمیدونم هزینه دستگاه‌های عریض و طویل اداریمون رو تامین کنیم. فکر می‌کنم در مورد این دیگه یه مقدار الان در جمهوری اسلامی اجماعی
نهایی دبیر
یه سطح بالا ایجاد شده.
آقای مهندس خودشون از سابقون حضور دارن. ما مشکل این سطح نیست. مشکل کجا؟ مشکل سیاست‌ها و راهبردهایی که از نحوه این نفته که اونجاست. اگه ما این نفته اومد بالا و این تبدیل به دغدغه خاص درآمد بشه، نحوه درآمدزایی از این به چه نحوی باشه، با چه مدلی در واقع صورت بپذیره، اونجا محل تأمل دیگه.
بله.
اونجا ما هنوز مشکل داریم. یعنی شما که الان ما تو مسئله پتروپالایشگاه‌ها، حالا آقای مهندس حتما اشاره میکنن، اگر حالا صحبت بنده بود اصلاح کنن جایی ناقص بود، ما تو مسئله پتروپالایشگاه خب یه ظرفیتی بوده. من میخوام بگم درست غلط چه اصلا کار ندارم، ما چرا ما انتخاب هامون با تغییر رخ میده؟
خب
ما یه فرصت‌های طلایی داریم که اگه اون فرصت‌های طلایی بگذرد، اون فرصت ها گذشته.
درسته. بله. چون وقت ما رو به اتمام هم هست. آقای مهندس شما در مورد این موضوع نکته ای اگه دارید بفرمایید.
ببینید من نکته کلیدی رو آقای دکتر گفتن و اون عدم اجماع در سطح ملی در رابطه با سیاست هایی که اتخاذ شده در طول این دوره‌ای که ما درش بودیم و نبود این اجماع بسیار بسیار ما لطمه زده، بسیار لطمه زده و ما خیلی عقب افتادیم از خیلی ها که نباید عقب می افتادیم و حتی ما مرشد اونها بودیم. من تجربه شخصی میگم، آذربایجان که رفته بودیم دلمون براشون می سوخت، ویتنام رفتیم دلمون براشون می سوخت، قصد که عراق رفتیم دلمون براشون می سوخت که ما میخوایم به اونا کمک بکنیم.
الان ما دلشون برام میسوزه،
الان اونها دلشون برام میسوزه. بسیار از اونها اومدن در ایران سرمایه گذاری بکنن، میگن ما هستیم. نه، ما در اون نداشتن اجماع بسیار مدت میذاره و ای کاش این مسئله در بعد هم حل بشه.
یعنی اجماع درباره همه مسائل مربوط به نفت.
نه، حالا بحث نفتشون مطرح میکنید، درباره نفت ما مباحث دیگری هم داریم. ترجمه میکنید برای شما به بخش صنعت هم بشینید صحبت بکنید.
بله.
اونها هم برای شما خواهند گفت. من مثلا خودم به اعتقاد بر این دارم که الان که ما مشکل داریم که بحثی که می‌خواستم بکنم است که ما به معدنمون بپردازیم.
بله.
ما در صنایع معدنیمون بایستی خیلی خوب کار بکنیم. البته خوب داره کار میشه، نبرم چیز کرد، همت دارم میکنن، اما واقعا ما صنایع معدنیمون باید بپردازیم، صنایع فلزمون باید بپردازیم و خیلی کارهای دیگه در رابطه. اما اون اجماع اگر فراهم بشه و دولت یاد بگیره، یعنی در اون همه اجماع داشته باشیم که آهسته آهسته آقا این تصدیگری، شما تصدیگرهای خوبی نیستید، دولت متصدی خوبی نیست. شما این من فقط یه مثال بزنم،
کلانش اقتصاد دیگه.
وقتی شما تصدیگری رو میدید به دولت، دچار بوروکراسی میشید، دچار رانت ها میشید،
فساد میشید.
و این مسئله داریم در حالی که و باید هدف گذاری بکنیم. اگر امروز بخش خصوصی ما 14% بگیم، ما لااقل 5 سال آینده قرار است بشه 30%، نمیگیم بشه 80%.
بله.
اگر یک نقشه راهی برای اینکه آساس دولت کوچیک بشه و خودش بکشه عقب و این مردم باشن و بخش خصوصی باشه بیاد و باورم داشته باشیم که ما باید یاد بگیریم، عیب نداره ما دیگران یاد بگیریم، عیب نداره که ما الگوهایی را از دیگران بگیریم و درست کارش باشه. من خدمت های دکتر میگفتم، من وقتی داشتم فکر میکردم، من دوره دانشجوییم ارشد که یادمه که وقتی میخواستیم یک کشور بسیار فقیر رو نام ببریم و بدبخت و بیچاره رو، از چین یاد میکردیم. ولی چین بعد از دنگ شیاپینگ میبینیم که اون تحول جان میگم که میشه قدرت برتر اقتصاد دنیا، شونه میزنه به شونه امریکا. ما میتونیم مدل های اینجوری رو برتر قرار بدیم، با اساس اقتصادمون رو از دوگماتیسمی که در بسیار از جاها ما گرفتارش هستیم نجات بدیم و شروع بکنیم از شد که سرمایه گذاری های منطقی رو که بخشش میتونه در درآمد فعلی، بخشش در درآمد آتی نفت انجام بشه، از فعلا از نقدینگی داخلی و بعدا که تحریما برداشته بشه،
بله،
باز جذب سرمایه‌های خارجی در حجم کلان ما میتونیم از شد که راه رو بریم که چین رفته و برسیم به تورید.
خب خیلی متشکر. نمیدونم بحث ها حالا شنوندگان باید اظهار نظر کنن، بحث ها جذاب بود یا خوب بود. خیلی سریع فرصت ما به انتها رسید، اما من خودم درخواستم از همکارانمون در رادیو تهران این است این بحث رو ادامه بدیم در برنامه‌های دیگری، چون خیلی موضوع مهمیه، خیلی حرف‌ها ناگفته موند. من دوست داشتم درباره همین موضوع صحبت بکنیم که وقتی که ما درآمدهای نفتیمون کاهش پیدا می‌کنه، برای اداره کشور از چه محلی جایگزین پیدا بکنیم.
یکی آقای دکتر گفتم اون مسئله بحث معادن و ظرفیت معادن،
بله بله، خیلی موضوع هست. مثلا یه استراتژی کلانی که وجود داره این هستش که آیا ما بهتر نیست که آیا اوقات هزینه هامونو کم بکنیم به جای اینکه بریم محل درآمد جدید پیدا بکنیم، که این مستقیما به شیوه حکمرانی ارتباط پیدا میکنه. یعنی حکمرانی یک سری وظایفی برای خودش تعریف کرده، حاکمیت، که بعد از سالها معلوم شده که اساسا این وظیفه حاکم نیست، فقط یه هزینه های زیادی رو برای ما در واقع ایجاد میکنه که اونم از محل نفت بوده.
نکته شما موافقم، البته باز با همون نگاه حکمرانی، نفت باعث شده که ما انحصار درآمدهای کشورمون در حوزه نفت باشه.
بله بله، این اشکاله.
حوزه معادن،
بله،
حوزه ثروت عظیمی که مقام معظم رهبری گفتن ما چیز نزدیک به 100 سال ما رو از ثروت حقیقی دریا دور گذاشت.
خیلی حوزه‌های دیگه
تو حوزه دریا، خود ایشون هم دغدغه‌مند هستن و ظرفیتی که در حوزه اقتصاد دریا و حوزه دریا هست،
گردشگری، نمیدونم، صنایع دستی و غیره. خیلی متشکر، خیلی ممنون از حضور آقای مهندس حسینی، معاون محترم سابق وزارت نفت، که سالها در حوزه صنعت نفت خدمت کردن به مردم. جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. در واقع انتهای برنامه باید این دوتا گزاره رو مورد تأکید قرار بدیم که هم ما باید در حوزه صنعت نفتمون سرمایه گذاری جدی صورت بدیم و از این نعمت خدادادمون به راحتی نگذریم، اما در عین حال اقتصاد کشور رو نباید گره زد به درآمدهای روزمره نفتی و البته اقتصاد بزرگ دولتی. بخش خصوصی ما احتیاج به تقویت و رشد داره و اونجا هستش که میشه به منابع پایدار اقتصادی برای اداره کشور تکیه کرد. از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو تهران و برنامه گفتاورد تشکر میکنم. انشاءالله در برنامه‌های دیگه با موضوعات مبتلا به جامعه، با حضور کارشناسان و پژوهشگران در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
آدم باش عاشق، بریده هایی از کتاب آدم باش عاشق،
نویسنده وحید ملتجی،
چاپ 1399،
کاری از انتشارات سروش.
زوری که نیست، مگر می شود رفت درون قلب و جان کسی و یک چیزی را دستکاری کرد؟
بعضی ها عشق را نمی فهمند. دست خودشان هم نیست، شاید هم هست، اما نمی خواهند بفهمند و برای همین هیچ وقت از کوچه او عبور نمی کنند.
صدای شهر. همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران، لطفاً در این شرایط وحشتناک شیوع ویروس کرونا در حد امکان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنید و از وسایل حمل و نقل عمومی همزمانی که استفاده می‌کنید در حد امکان فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید. دکتر همتی مقدم، مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از برنامه‌ریزی برای ورود نسل جدید اتوبوس‌های برقی به پایتخت خبر داده و گفته در گذشته اتوبوس‌های برقی در شهر سرویس‌دهی داشتند، اما به دلیل فناوری قدیمی و مشکلاتی که در حین سرویس‌دهی داشتند، در نظر داریم از نسل جدید اتوبوس‌های برقی در تهران استفاده کنیم. اما یک خبر دیگه این که مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران اعلام کرد که لازم است اخص معاینه فنی شرط ترخیص موتورسیکلت‌های توقیفی شود. آقای مقدم درباره ترخیص موتورسیکلت‌های توقیفی توسط پلیس راهور گفت بدون تردید ورود این موتورسیکلت‌ها که بالغ بر 95% آنها کاربراتوری هستند می‌تواند در افزایش آلودگی هوای پایتخت تاثیرگذار باشد، به گونه‌ای که تحقیقات نشان می‌دهد یک موتورسیکلت کاربراتوری حداقل معادل 5 خودرو با استاندارد یورو 2 آلایندگی دارد.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
به نام خدا، باقرزاده هستم، معاون اطلاع‌رسانی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888. به استحضار شما میرسونم. در هفته گذشته بالغ بر 1000 پیام از شما شهروندان تهرانی در سامانه 1888 ثبت و جهت رسیدگی به حوزه‌های مختلف شهرداری تهران ارجاع شده که موضوعاتی نظیر تأخیر اتوبوس‌ها به ویژه در خطوط معلم به میدان امام خمینی رحمت الله علیه و معلم به بهارستان، برخورد نامناسب کارگران میادین میوه و تره‌بار به خصوص در میدان نیوه و تره‌بار دریا و هروی و همچنین تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری به ویژه در نواحی 2 و 5 منطقه 5 دارای بیشترین فراوانی بوده. در هفته اخیر با تماس شما و پیگیری های سامانه 1888 قریب به 250 فقره از درخواست شهروندان محقق شده. عنوان نمونه تعمیر و راه اندازی مجدد پل‌های مکانیزه عابر پیاده در خیابان دماون ایستگاه بی‌آرتی فرودگاه، پل عابر پیاده 9 دی واقع در خیابان نواب و پل عابر پیاده خیابان شهید بخارایی که در روزهای اخیر به علت نقص فنی دچار مشکل شده بود، با پیگیری سامانه و اقدام مؤثر سازمان حمل و نقل ترافیک مشکل رفع و در اختیار شهروندان قرار گرفته. همچنین طولانی شدن عملیات بازسازی پیاده رو فلکه دوم نیرو هوایی و همچنین خیابون ناصری واقع در خاوران که منجر به نارضایتی شهروندان شده بود، با تماس شما و پیگیری های سامانه 1888 منجر به نتیجه شد. در مورد 11 فقره از تخلفات ساختمانی رخ داده، پرونده شهرسازی تشکیل و برای صدور رأی به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده. به استحضارتون میرسونم برای برخورد با تخلفات احتمالی و مشکلات موجود در خدمت رسانی به شما شهروندان، نیازمند مشارکت شماییم. از طریق تلفن 1888 و سایت سامانه 1888 به نشانی www.1888.tehran.ir آماده دریافت شکایت، انتقاد، پیشنهاد و تقدیر شما شهروندان مسئول هستیم.
تهران، شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
ممنونیم از اینکه در بخش پایانی هم صدای شهر رادیو تهران را همراهی کردید. همکاران من ساعت 15:55 نخستین بخش عصرگاهی رو تقدیم شما میکنن. روز بخیر، خدا نگهدار.
شهر آماده.
سلام شنوندگان همیشه همراه، شنونده ی شهر آماده باشید. راستی تا حالا نقاط امن خونه و محل کارتون رو شناسایی کردین؟ اگه خدایی نکرده زلزله اومد و توی اتاق خواب بودین، کجا پناه میگیرین؟
سلام خدمت شما شهروندان عزیز، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. در ادامه صحبت‌هایی که داشتیم در مورد چیدمان صحیح لوازم و ایمنسازی محیطی که داریم توش زندگی می‌کنیم، امروز می‌خوام در مورد ایمنسازی محل خواب یا اتاق خواب باهاتون صحبت بکنم. معمولاً محلی که ما برای خوابیدن انتخاب می‌کنیم یا اتاق خواب ما چند تا عنصر مشترک و مشخص داره. معمولاً پنجره داره که پنجره‌ها شیشه دارن. شیشه‌ها یه ویژگی که دارن اینه که اگر بهشون فشاری وارد بشه، فرمشون به هم بخوره، ضربه بهشون وارد بشه، سرد و گرم بشن، احتمال شکستنشون زیاده. و وقتی که میشکنن، قطعاتی که ایجاد میشه میتونه ایجاد جراحت و آسیب به افراد بکنه. پس باید چی کار بکنیم؟ بهترین حالت اینه که ما روی شیشه رو با یه چسب بپوشونیم. این چسب باید تمام شیشه رو در بر بگیره، به طوری که اگر شیشه شکست خورد نشه و پخش نشه توی محیط اطرافش. حالا میشه از شیشه ماتکن ها استفاده کرد، از انواع چسب هایی که کل شیشه رو میپوشونن استفاده کرد، یا از شیشه هایی استفاده کرد که موقعی که میشکنن به قطعات برنده تبدیل نمیشن. اگر که این امکان رو نداریم، میتونیم از یک پرده ضخیم برای شیشمون استفاده بکنیم و موقعی که میخوابیم حتما این پرده کشیده باشه. نکته دوم لوستر یا روشنایی اتاق هست که بهتره بسیار سبک باشه و حواسمون باشه که خوب محکمش کرده باشیم. توی اتاق خواب لازم نیست از لوسترهای خیلی شیک و سنگین استفاده بکنیم. حتما این احتمال رو بدیم که اگر به هر دلیلی این لوستر بیفته به کسی آسیب نمیزنه. و از قرار دادن اشیاء سنگین، دکورهای سنگین، تابلوهای بزرگ، مجسمه های بزرگ یا سنگین بالای سرمون اونجایی که میخوابیم حتما خودداری بکنیم که اگر خدایی نکرده زلزله اتفاق افتاد، وسیله اطراف ما نباشه که روی سر ما بیفته و به ما آسیب بزنه. اگر مجبور بودیم که توی اتاق کتابخونه یا دکوری داشته باشیم، حتما ارتفاعش پایین باشه، حتما دور از محل خوابمون باشه و اگر فضامون کم هست حتما اون رو به دیوار محکمش بکنیم. به امید روزهای بدون حادثه، خدا نگهدار.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-024-024 در تماس باشید. ما منتظر پیامک های شما هم هستیم. پس 137-5-074 رو به خاطر بسپارید. صدای ما صدای شهر آماده است.
با سلام، یوسفی هستم، مسئول دوام و ایمنی تقی‌آباد منطقه 20. اگر میخواید از آسانسوری استفاده کنید، از آسانسوری استفاده کنید که دارای گواهینامه استاندارد باشه، چون خطرات داخل آسانسور در اثر سقوط زیاد هست. من خاطره ای رو که براتون تعریف میکنم این هستش که ما داخل یک آسانسور سوار شدیم، در اثر لرزش آسانسور از طبقه دوم به طبقه اول سقوط کرد. اما با آموزش هایی که دیده بودم و به افراد خانوادم داده بودم، اونا تو این فرصت کوتاه تونستن پناه گیری کنن، بشینن به حالت چون باطمه و دستشون رو پشت سرشون بگذارن. وقتی ما به طبقه اول رسیدیم و در رو باز کردیم، به خاطر این حالت پناهگیری تونستیم کمترین آسیب رو ببینیم. ازتون میخوام که اگر آسانسوری گواهینامه استاندارد نداره، بهتره که از اون استفاده نکنید و از پله استفاده کنید، حتی اگر تعداد پله ها زیاد باشه. باشه. ممنونم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه همراهان محترم. رسیدیم به ساعت 13، اینجا پخش رادیو تهران. همکاران ما آماده هستن برنامه امروز سعادت آباد رو تقدیم شما کنن.